لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. برنامه سبک زندگی رو با افتخار تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. انشالله که حالتون خوب باشه و لحظات فوق‌العاده‌ای رو انشالله پشت سر گذاشته باشید. با افتخار علیرضا عابدی هستم و اینجا شبکه جهانی ولایت هست. امیدواریم که وعده هر جمعه ما رأس ساعت 18 تا 19 فراموشتون نشه. برنامه سبک زندگی با حضور کارشناسان متنوع و مختلف و البته صاحب سبک و صاحب سخنی انشالله بتونه مفید برای شما عزیزان باشه. ما رو از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون محروم نکنید. دوستان دائما دارن زیر نویس میکنن 301203 پیامک رو میتونید ارسال بفرمایید از طریق بستر فضای مجازی و البته صدای گرم شما عزیزان میتونه دلخوشی ما باشه، به خاطر اینکه ما بدونیم چی باید تو سبک زندگی مطرح بکنیم تا به درد شما عزیزان بخوره. بیش از این صحبت نمی کنم. اولین جلسه ای هست که در خدمت استاد خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر آذربایجانی هستیم. انشالله که برنامه خوب و مفیدی رو داشته باشیم. حاج آقا سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. من هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز شبکه ولایت عرض سلام و احترام دارم برای همه عزیزان. آرزوی توفیق دارم.
خواهش میکنم. شما خوبین؟ الحمدلله.
خیلی ممنون.
ما اولین جلسه هست که خدمت شما هستیم. علل قاعده ما باید بدونیم اصلا کجا هستیم و تو چه نقطه از این محور ایستادیم. من میخوام از اینتون اینطوری بپرسم که به نظر حضرت عالی و حالا اون علم شما و اون چیزی که شما درش کار کردی، سبک زندگی یعنی چی آجا؟
بنده خب ببینید، حالا سبک زندگی که معمولاً معادله لایف استایل این رو قرار میدن،
معادله لاتینش،
بله معادله لاتینش رو، خب چون بعضی از بینندگان ما در کشورهای دیگه هستن
دقیقا.
ما این رو باید معادلش رو ذکر بکنیم. امروزه واژه‌ای هست که در رشته‌های مختلف علمی به کار میره. از پزشکی شروع کنیم که مثلا فرض بکنید شما ممکنه پیش یه پزشک میرید، کسی که مشکل ناراحتی قلبی داشته باشید یا فشار خون داشته باشه، میگه شما باید سبک زندگیتون را عوض بکنید
از دیدگاه پزشک.
پزشکاره. اینجا خب باید ببینیم منظور او چیه دقیقا. این ناظر به رژیم غذاییش هست، تحرک بدنی هست، رفت و آمد هست، خوراک، نوشیدنی و مسائل مختلفی رو وقتی که میگیم سبک زندگی قطعا مراد او هست. یا مثلا پیش یه روانشناس وقتی که کسی میره، یه مقداری ممکنه مبتلا به افسردگی داشته باشه، ناراحتی داشته باشه، غم و اندوه در چشمش هست، از اولین چیزهایی که باز ایشو ممکنه روش دست بذاره، میگه سبک زندگیت رو در مسائل مختلف زندگی باید عوض کنی.
یعنی هر حوزه دید خودشو داره.
آره، یعنی این باز ما اینجا باید باز از روانشناس بپرسیم مراد شما از سبک زندگی
چیه؟
به همین صورت جامعه شناسان، اقتصاددان ها،
حتی کسی که میخواد ورزش بکنه، یه مربیش باید بگه اینطوری ورزش
کن. احسنتم. حالا شما خیلی سریع دارید میرید به سمت اینکه نتیجه رو بگیرید، ولی من فکر کنم یه کمی با تعنی بریم. آره،
بله حتما.
که دقیقا ببینیم که سبک زندگی ما مراد چیه. شاید سبک زندگی به ابعاد مختلفی از زندگی بپردازه، مثل خواب، بیداری، خوراک، پوشاک، معاشرت، کار، تحصیل، ازدواج و حتی نوع روابط اجتماعی که با دیگران داریم. همه اینها وقتی که ما میگیم سبک زندگی مورد بحث ما هست، یعنی محل بحث ما واقع میشه. اما من میخوام این رو یه مقداری توقف بکنم رو دیدگاه روانشناسا. روانشناسا مثلا وقتی که میگن سبک زندگی، اون سبک کلی زندگی فرد رو که در جهت رسیدن به اهداف خودش یه برنامه، یه شکلی، شیوهی برای خودش در زندگی در نظر میگیرد، اون رو بهش میگن سبک زندگی. یه بار دیگه عرض میکنم، پس سبک زندگی هر فردی اون مشی کلیش، طریقه کلی، شیوه یه رفتاری کلی فرد برای رسیدن به اهدافش رو ما میگیم سبک زندگی. یکی از تمثیل‌های خیلی جالبی که من فکر کنم حالا اگه دوستان من اسلاید رو نشون بدن خوبه،
بله.
اینه که ما سبک زندگی رو تشبیه میکنن به یک درخت. در درخت ما میبینیم چند بخش وجود داره. یه بخشی از اون درخت ریشه ها هستن که تقریبا در لایه زیرین قرار دارن، بخش میانی اون تنه و بدنه درخت وجود داره تا میرسه به قسمت ساقه ها، برگ ها و
شاخ
و برگ و میوه. اگه حتی مثلا داشته باشه،
شما فرمودین که دوستان نشون بدن، ظاهرا یه ارتباط فنی، اشکال فنی وجود داره. حالا همین توضیح شما انشالله دوستان دارن تلاش میکنن که انشالله. پس فرمودید سبک زندگی مثل یک درخته،
درخته
که از ریشه شروع میشه، ما میتونیم نامگذاری بکنیم
بخش های
مختلف تا شاخ و برگ یک درخت.
خب ببینید، حالا مثلا در بخش ریشه ها، پس ما یه درخت رو در نظر بگیریم. من خواهشم اینه که بینندگان عزیزمون این درخت رو در ذهن خودشون
تجسم بکنن.
بخش ریشه ها رو وقتی که در نظر میگیریم، لایه های ریشه ای و بنیادین سبک زندگی وجود داره. لایه های عمیق تر سبک زندگی، مثل یه ساختمانی که شما میخواهید بنیاد بکنید،
اون پایه و فونداسیون اصلیشه.
احسن، اونجا میشه در حقیقت لایه ریشه های اون. که حالا مثلا من چند موردش مثال میزنم، مثلا نقش جنسیتی، این که فرد زن باشد یا مرد باشد
جز ریشه
حساب میشه. یعنی شما میبینید میتونید اصلا دو تا سبک زندگی متفاوتی رو افراد طی بکنن. یا مثلا فرض بکنید که نگرش های والدین، که ما اولین نگرش هایی که به فرزندان منتقل میشن نگرش های والدین دیگه، مثلا مذهبی باشن، نمیدونم ولایتی باشن، نمیدونم چی، به کدام دین تعلق خاطر داشته باشن و مسائل از این قبیل.
یعنی میفرمایید اینا دیگه اساس بنیان.
احسنتون. یعنی اون ما وقتی که شما مثلا از من سوال میکنید، میگی سبک زندگی فلانی چرا اینطوره، من میخوام تحلیل عمیق بکنم، اولین مرحله اینه که ریشه های اونو در بیارم.
در واقع مثل یک شاهراهی میمونه که اول ما باید بریم توی بزرگراه، بعدن وارد کوچه ها بشیم.
اصلا.
بعدن وارد بنبست
این بشیم. این ریشه ها به ما کمک میکنه که سبک زندگی رو بشناسیم.
قدم اول چیه؟
آره، نقش جنسیتی یکیشه، نگرش های والدین یکی هست، وضع اقتصادی اجتماعی خانواده، یعنی خود نوع طبقه اقتصادی، مثلا یه طبقه متوسط ممکنه شأن خودشون، رفتارهای خودشون رو متفاوت بکنن با یک طبقه متفاوت دیگه. یا مثلا حتی سلامت و ظاهر فرد، یعنی گاهی هست که اون ظاهر فرد هم میتونه اثرگذار باشه. یک بعضی از روانشناسا هستن که حتی روی اون شکل جمعی خانواده، اینکه مثلا خانواده تک فرزند باشه یا چند فرزند باشه، تأثیر ریشه‌ای داره در سبک زندگی فرد. مثلا من براتون بگم، آدلر یکی از روانشناسا هست که توی این مسئله کار کرده، که این فردی که شما دارید راجبش صحبت میکنید، این الان به من میگید، به من بگید فرزند چندم خانواده هستید، تک فرزند هستید یا چند فرزند هستید.
یعنی اینو بنیانی میدونه،
بنیادی میمونه، کاملا ریشه‌ای و اساسی میمونه. پس این رو ما میگیم لایه اول سبک زندگی، که ما بخوام فهم بکنیم سبک زندگی چیه، من میگم ریشه ها رو باید بدونیم.
خب یه سوال من بپرسم آقا، پس این غلطه که حالا غالبا کسانی که اصطلاحا بلد نیستن روانشناسی، یا علمشون ناکافی هست، یا حالا هر چیزی، این ریشه ها رو نادیده میگیرن و میرن سراغ مراتب بعدی.
اصلا.
پس این اشتباهه در واقع. ما باید اول ریشه رو بشناسیم، که میفرمایید روانشناسی وجود داره که حتی تک فرزند بودن، فرزند چندم بودن رو هم میگه بنیانیه و باید قدم اول اون باشه.
احسنتون. تاثیرگذار در سبک زندگی. خب. لایه دوم که ما کمک میکنه برای فهم سبک زندگی، اون قسمت بدنه و تنه درخت در حقیقت.
بله.
ما مواجه میشیم باش و میبینیم این قسمت اون نگرش های کلی فرده. مثلا فرض بکنید که نگرش به دیگران، آدمی هست که نگرش مثبتی داره به دیگران، یا نگرش بدبینانه، خوشبین هست یا بدبین هست. نگرش به خودش، اینکه فردی هست که اعتماد به نفس داره یا اینکه نگرش منفی داره به توانایی های خودش. نگرش به زندگی، زندگی رو یک بستر آزمایش و رسیدن به کمال‌ها و موفقیت‌ها می‌بینید یا نمی‌بینید. ببینید اینها با یه سری نگرش‌ها هست که مرحله دوم که سبک زندگی رو مشخص می‌کنه. می‌رسیم به مرحله سوم که در حقیقت اون ساقه‌ها نتیجه و ثمره اون درخت،
میوه اون درخت،
میوه درخت شما می‌بینید. این بخش وظایفه، وظایف سبک زندگی، یعنی توی اونجا ما باید در نظر بگیریم. مثلا فرض بکن وظایف خانوادگی، شما به عنوان یک پدر یا همسر یک سری وظایف داری، این سبک زندگی شما رو داره تشکیل میده. از کجا اومد؟ از ریشه اومد. نوع نگرش والدین شما روی شما اثر داره، روی من اثر داره. از کجا اومد؟ از اون نگرش شما به زندگی اومد. یعنی همین جا که الان سبک زندگی شما به عنوان یک همسر، به عنوان یک دختر، به عنوان یک پسر، به عنوان یک فرزند میاد مشخص میشه، لایه‌های زیرین رو ما نمیبینیم. از اونجا شروع شده تا به اینجا ختم میشه. یا مثلا وظیفه معنویت باز یکی از چیزهایی هست که بعضی از روانشناسا روش تاکید میکنن، یعنی نوع رابطه ما با خداوند. این وظیفه معنویت از کجا اومد؟ اینا ریشه یابی بکنیم. مثلا این که میبینیم بچه ما علاقش نسبت به نماز کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده، یه مقدار روی اون نگرش های والدینیه. چطور ما اون نگرش ها رو در دوران کودکی بهش منتقل کردیم؟ نوع رفتارهای ما، نوع آداب ما در خانه، در مثلا مواجهه با یکدیگر، نگرش به معنویت رو، یعنی ارتباط با خدا رو به وجود میاره. اهل نماز هست، وقتی که مثلا اذان میگن بلند میشه نمازشو بخونه. وقتی که ماه رمضان میشه اهل روزداری هست که نیست، این همشه نگرش های معنوی یا وظایف معنوی او. یا مثلا وظیفه فرد در قبال خودش نسبت به بهداشت فردی خودش، خوراکش، پوشاکش، حالا داریم میرسیم به لایه های روئین و ظاهری
و آره.
یا مثلا فرض بکن حتی زندگی متأهلانه و زندگی عشقی او در آینده که در ارتباط با یک جنس مخالف علاقمند با هم میشن، تشکیل زندگی میدن، این از چه بستری عبور میکنه، از چه مسیری عبور میکنه. یا حتی روحیه اجتماعی و وظیفه مسئولیتی او، مسئولیتش در قبال دیگران چگونه هست؟ آیا در قبال محرومان، نیازمندان، در قبال کسانی که به کمک او نیاز دارن توجه داره، یا فقط خودش رو میدونه که من میگه تکلیفم اینه که کارم اینه که تحصیلاتم رو برم انجام بدم، کارم اینه که یه نونی برای زن و بچه‌ام به دست بیارم، واقعا چیه مسئله؟ اینا به نظرم میاد که ما تا حالا سعی کردیم یه تصویر روشنی از سبک زندگی ارائه بدیم. خلاصه میکنم بحثم رو در چیستی سبک زندگی. سبک زندگی مثل یک درخت هست که این دارای ریشه هست، دارای تنه و بدنه اون ساقه هست و دارای برگ و بار و اون ثمره هست که در حقیقت ریشه ها پایه های سبک زندگی رو برای ما مشخص میکنه، نگرش های کلی اون بدنه ی سبک زندگی را، و از این دو لایه هست که ما ظاهر سبک زندگی رو میبینیم که در قالب خوراک، پوشاک، نحوه تعامل با دیگران الگوهای رفتاری رو به وجود میاره.
و یه نکته ای هم که هست اینه که مثلا خیلی از مشکلات رو ما میبینیم تو همون قدم اول به ما پاسخ میده، تو همون مسائل بنیادی. مثلا میایم از یک خانوم خانواده میبینیم مشکلی رو مطرح میکنه که اصلا مربوط به جنس مخالف اون، یعنی مرد خانواده است، یعنی اصلا مربوط به همون قدم اول پاسخ ما داده میشه.
بله.
حالا اگر عمیق بود، اگر به اصطلاح قدم اول جواب داده نشد، میریم قدم دوم، همینطور هی ادامه میدیم تا میرسیم به شاخ و برگ این درخت.
همینطوره. بله،
بسیار عالی. نکته دیگه هست تو ذهنتون؟ یعنی سرفصل دیگه هست که ما سوالا مطرح کنیم؟
بله، من فکر میکنم که حالا ما یه تعریفی رو هم از سبک زندگی باز ارائه بدیم که دقیق تر باشه. سبک زندگی پس میتونه فردی باشه، اجتماعی باشه، میتونه جنبه های مادی داشته باشه، معنوی داشته باشه، و در همه حوزه های رفتاری خودش رو نشون بده. حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. خود رفتار نیست، بلکه الگوی رفتاری ما میشه سبک زندگی.
و تعریف اسلام نسبت به تعاریف حوزه های دیگه و نظریه های دیگه به چه صورتی هست؟
بله، من حالا میرسم به نگاه اسلام در این قسمت. در بخش بعدی صحبت خودم شاید نزدیکترین مفهوم و واژه‌ای که ما در اسلام داریم که نزدیک به بحث سبک زندگی بحث سیره هست. مثلا وقتی که ما راجع به سیره رسول الله میام صحبت میکنیم، سیره امیرالمؤمنین و ائمه هدا صحبت میکنیم، در حقیقت داریم به عنوان یک سبک زندگی مطلوب و یک سبک زندگی الگو به اونها نگاه میکنیم. وقتی که قرآن به ما میگه ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، این اسوه حسنه برای چیه؟ برای اینکه سبک زندگی ما رو مشخص بکنه. وقت اینجا خیلی جالبه براتون بگم، طبق تحلیلی که ما گفتیم، حالا این تحلیل رو بیایم روی این تعریف تطبیق بدیم،
یعنی این درخت رو
دقیقاً میاد اینجا برای ما مشخص میکنه که در حقیقت شما ببینید ما در مورد نگاه به سیره رسول الله فقط بحث بعد رفتاری رو نمیگیم، چون ریشه رو هم از این درخت میگیریم، از این اسوه حسنه میگیریم، اون نگرش های کلیمون رو هم میگیریم. از اینجا وقتی که شروع کردیم اومدیم بالا به بخش های رفتاری و الگوهای رفتاری که میرسیم، این قابل پذیرش میشه برای من. من اینجا میخوام یه سوالی رو وقت پاسخ بدم جناب آقای عابدی، و اون اینه که ممکنه بعضی از پدر و مادرها مخاطب این برنامه باشن، این پرسش در ذهن شریفشون بیاد که الان فرزندان ما مثلا چرا اون التزام جدی رو نسبت به سیره رسول الله یا سبک زندگی پیامبر و ائمه ندارن؟
بسیار عالی. من اجازه بدین این پاسخ این سوال رو که چرا امروز اون الگو اگر پیامبر هست و اهل بیت عصمت و طهارت هست، چرا جوان امروز این مقدار فاصله داره، نمیخوایم قضاوت بکنیم، میخوایم تا حدودی دور همین مشکل رو بازگو بکنیم ببینیم به کجا میرسیم. دوستان یک بخشی رو ببینید، اینجا سبک زندگی است، برمیگردیم با ما باشید.
تمام عالم روشن که وقت بعثت نوره، که جشن مبعث احمد همان ولادت نوره. تمام عالم روشن که وقت بعثت نوره، که جشن مبعث احمد همان ولادت نوره. بی تو دلم چون شب تاره، بی تو جهان نوری نداره. هرچی که دارم نظر یاره، هرچی که دارم نظر یاره. مددی یا رسول الله، مددی یا رسول الله، مددی یا رسول الله، مددی یا رسول الله. نظر نما به دل من، به قطر قطره اشکم. نظر نما به دل من، به قطر قطره اشکم. نظر به روی سیاه و به سینه پر دردم. با تو دلم چون بهاره، بی تو دلم چه بیقراره. بی تو دلم یاری نداره، بی تو دلم یاری نداره. با تو دلم چون بهاره، بی تو دلم چه بیقراره. بی تو دلم یاری نداره، بی تو دلم یاری نداره. مددی یا رسول الله، 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 مددی یا رسول الله.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه بنده به چهره همسرش و همسرش به چهره او بنگرد، خداوند به آن دو با نگاه مهر آمیز می نگرد و هرگاه دست یکدیگر را بگیرند، گناهان آن دو از میان انگشتانشان فرو می ریزد.
از اینکه ما رو همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم. اینجا سبک زندگی هست در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آذربایجانی، دکتر آذربایجانی عزیز هستیم و اولین برنامه و یک میان برنامه داشتیم. در همین 20 دقیقه متوجه شدیم که خدمت استاد خودم دارم درس پس میدم. حاج آقا زنده باشید. حاج آقا یه سوالی رو مطرح کردید، رفتیم یک میان برنامه دیدیم برگشتیم، سوالیه که ذهن خیلی ها رو مطرح میکنه. ببینید ما برمیگردیم به نسل قبل از جوان امروز، یعنی پدر و مادران بسیار محترم و زحمتکشی که جا داره دستشون رو ببوسیم، میبینیم که خب اینها نسبت به هر کاری که میخواستن انجام بدن یا هر جوری میخواستن زندگی بکنن یه الگویی توی ذهنشون بود، یعنی از اهل بیت عصمت و طهارت و حضرت رسول و بالاخره اونایی که اسلام به ما معرفی کرده. نکته اینه امروز با وجود رقبای زیاد تربیتی، یعنی ما خیلی از جاها میبینیم که متاسفانه یه سری کسان دیگه و یه سری مکاتب دیگه جای این الگوی ما رو گرفته و جوان داره ازش تبعیت میکنه. علت این فاصله چیه؟
بله، به نظرم پرسش خیلی از پدر و مادر
بله.
مسئله هست آیا بدی که به هر حال میگه ما زحمت میکشیم، بچه‌هامون رو مدرسه خوب میذاریم، گاهی از کتاب‌های خوب استفاده میکنیم، ولی اون نتیجه مطلوب رو نمیبریم. یعنی حس میکنیم که بچه های ما اون التزام جدی یا مثلا مطلوب رو نسبت به سبک زندگی نبوی یا مثلا اهل بیت ندارن. این علتش چیه؟ من میخوام اینو بر اساس همون مبنایی که گذاشتیم در تعریف سبک زندگی این رو باز بکنم. ببینید اگه کسی بخواد بیاد از شما بپرسه بگه که آها من یه دونه میوه مثلا گلابی یا سیب میخوام همینطور توی این هوا به من بدید، شما چه جواب بهش میدید؟ قبول میکنید؟
نه که قبول نمیکنید، به عقل طرف هم شک میکنید.
آها، میگید که نه، باید خب درختشو بکاری.
آره.
ریشه باید داشته باشه، این تنه و بدنه داشته باشه، فصولی برش بگذرد، آمادگی پیدا کنه تا اون ثمره و در
میوه
کم کم بیاد. اینجا دقیقاً همینطوره. من خواهشم اینه که دوستان عزیز ما، پدر و مادرها و حتی خود جوانهایی که مخاطب برنامه هستن، یک کمی با تعمق به این استدلال و بیان من توجه بکنن. اگه واقعا ما میوه سبک زندگی رو میخوایم بر اساس سیره رسول الله، سیره ائمه خدا باشه، بر اساس چارچوبی که اونها باید داشتن برای ما بیان کردن ما اون رو بخوایم ترسیم بکنیم، خب از ریشه باید بیاد اینو درست بکنیم. جوان خود ما را اگر ریشه های این سبک زندگی رو براش منتقل کرده باشیم، تنه و بدنه یعنی اون نگرش های کلی رو منتقل کرده باشیم، اینجا امکان پذیره که اون میوه رو و ثمر رو ببریم. یعنی الگوی رفتاریش بر اساس اون سیره رسول الله باشه، الگوی رفتاریش، خوراکش، نمیدونم نماز خوندنش، حتی لباس پوشیدنش، علایقش، نحوه گفتگوش و حتی سخن گفتنش رو از اونجا میاد میگیرد. چون این کاملا یه درخت منسجم و مرتبط با هم.
یعنی میفرمایید که اگر قرار هست دنبال یک دلیل و مشکل بگردیم، نریم توی یه جاهای دیگه بگردیم.
یعنی
اطراف خودمونه. یعنی برمیگرده به پدر و مادر، نگرششون میاد تا این شاخ و برگ کامل بشه.
احسنت.
اون میوه میشه فرزند.
همینطوره. من نمیدونم حالا این اسلاید رو برام امکانش هست.
درست شد مشکل فنی ما.
اگر هست که نشون بدن.
بله نمایش بدین بزرگوار.
ببینید ما توی اونجا توی اون درختی که تمثیل زدیم ریشه ها تا درست نشه خیلی خوبه. الان در اینجا ملاحظه بفرماید این ریشه ها رو شما تا درست نکنید در این درخت، غیر ممکنه که اون شاخ و برگ که بالا هست رو در حقیقت شما بتونید اکتساب بکنید داشته باشید. خب این درخت تنومند
ریشه ها رو چی فرمودین؟
ببینید ریشه ها عرض میکنم اون نوع باورهایی که ما داریم، نگرش های کلی که ما داریم در این دو لایه ریشه و بدنه باید درست بشه تا ما بتونیم در حقیقت در قسمت بالا که شما دارید ملاحظه میکنید در اونجا این رو داشته باشید. حالا من در اسلاید بعدی میخوام این رو یه مقداری تحلیلی تر براتون توضیح بدم. در حقیقت این بر میگردد به فرهنگ. اگر اون اسلاید بعد رو هم ملاحظه بکنن، ببینید شما در این اسلاید میبینید تا بخش باورها، ارزشها و دانشها که بعد نظری فرهنگ هست.
خوب.
این رو ما برای جوانهای خودمون منتقل نکنیم، قبول نکرده باشن، در بعد عملی که رفتارها، نمادها و کالاها هست، اینجا امکان نداره که بتونیم تبعیت بکنیم.
در واقع مثل یک کامپیوتری که تا نرم افزارش درست نباشه سخت افزارش کار نمیکنه.
بالعکس، یعنی میخواید بگید یعنی تا سخت افزارش درست نباشه ما نرم افزار رو نمیتونیم
بله آره. دقیقاً
اینطوری بگید بله دقیق تره.
دقیق
همین توی بخش فرهنگ هم همینطوره. ما تا فرهنگ نظری رو که اون باورهای دینیمون، ارزش‌ها و دانش‌ها هست به طور کلی در فرهنگ وجود داره، تا این درست نشد ما در بعد عملی که رفتارها هست، یعنی نوع پوشاکش،
خوراک معاشرت
نمادها هست، مسکن، مرکب، اینها، یا کالاها هست، حتی نوع کالایی که میخره. چرا میگید فلان کالایی که مد میره میگیره؟ خب اینا تأثیر داره دیگه، یعنی بستگی به اون نوع ارزشی که داره. یعنی در اینجا شما ببینید سبک زندگی رو من اینجا باز تعریف کردم، ریشه و پایه سبک زندگی از اون فرهنگ نظری گرفته میشه که باورها، ارزشها و دانشهایی هست که فرد داره، همینطوری به وجود نمیاد. یعنی شما نباید انتظار داشته باشی از جوون ما، اون جوون عزیزی که یک انسانه، یک انسان کاملا از قواعد انسانی تبعیت بکنه، که شما هم تو بگی این میوه گلابی رو از توی هوا بشین و به من تحویل بده. این تا اون ریشه رو درست نکنی که ریشه و پایه که از فرهنگ نظری، یعنی باورها، ارزشها و دانشها در حقیقت تبعیت میکنه و استخراج میشه، در قسمت بدنه و ساقه که از فرهنگ عملی هست نمیتونیم نتیجه رو ببینیم. گلابی ها و سیب ها رو که در رفتارها، نمادها و کالاها در اونجا ظهور و بروز میکنه نمیتونیم داشته باشیم.
پس خیلی از مشکلات برمیگرده به خود اصل خانواده.
بله بله، یعنی اون همون نگرش والدینی که من عرض کردم یا نوع تعالیمی که میدیم، اون ریشه هایی که در خانواده به وجود میاد، این رو ما باید درست بکنیم تا قسمت دیگه. یک کمک دیگه من میتونم اینجا داشته باشم برای پاسخگویی به این سوال، اگر لطف کنن اون اسلاید بعد رو هم نشون بدن، بر اساس نیازه. یعنی ما اگر خواستیم جوان خودمون رو در قسمت سبک زندگی به سمت سبک زندگی رسول الله، به سمت سبک زندگی ائمه خدا پیش برند، ما باید ارتباط با نیازها برقرار بکنیم.
یعنی ببینیم چی میخواد.
یعنی در حقیقت اگر نیازها پیوند پیدا کرد با نوع اون پاسخی که در سبک زندگی رسول الله و اهل بیت بهش داده میشه، اینجا میپذیره.
یعنی اما... در واقع خیلی سادهش این میشه که طرف تشنشه، ما به جای اینکه آب بهش بدیم بیایم مثلا یه خوراکی بهش بدیم.
احسنتون.
طرف الان نیازش تشنگیه.
احسنتون.
خب
یعنی ما باید نیازهای او رو شناسایی بکنیم، متناسب با نیازهای او پاسخهای سبک زندگی رو براش فراهم بکنیم.
حالا این نیاز منفی بود چیه؟ البته نمیخوام همین الان بهش بپردازیم، در آینده شاید به این سوال برسیم که آقا جون شاید نیازش این نیازی باشه که خلاف ارزش ها باشه.
بله.
سبک زندگی پاسخ براش داره؟
اینجا قطعا اینطوره. یعنی ما مستقیم با این نیاز نمیام چه بکنیم، باز برمیگردیم به اون بخش های ریشه ای و پایه سبک زندگی. آها. در اونجا گفتگو رو شروع میکنیم. اما شما اگر خواستی رو بیای با هم صحبت بکنی در اون قسمت گلابی و سیبی اجبونه، باز به نتیجه نمیرسی. آره، اما از ریشه، از اون ارزش ها، از پایه ها و باورها که شروع کردیم، در اون قسمت ها که به نتیجه رسیدیم، من فکر کنم در بخش بعدی هم میتونیم نتیجه بگیریم.
استاید رو میتونیم ببینیم دوستان؟
بله،
که استاد روش صحبت بکنن.
ببینید در این قسمت باز ما میتونیم بگیم سبک زندگی پاسخهای عملی ما به نیازهای اولیه و ثانویه است. یعنی هم نیازهای اولیه هم ثانویه. پس اگه ما خواستیم جوون ما بیاد به سمت اون سبک زندگی که ما مطلوب میدونیم، باید سبک زندگی ارتباط پیدا کند با نیازها. اگر دقیقا مرتبط با نیازها شد، این میتوند موفقیت باشه. مثلا فرض بکنید در رابطه با نیازهای زیستی، تغذیه، خواب، نیاز جنسی، موارد اینطوری، وقتی ما سبک زندگی متناسب برای خواب برای او ارائه میدیم، خوراک برای او ارائه میدیم، خیلی براش قابل قبوله. اما در مورد مسائل معنوی، وقتی که براش عمیقا روشن نشده، به عنوان نیاز مطرح نشده، این ممکنه نتونه بپذیره. اینجا هست که باز ما باید این نیاز رو پیوند بزنیم به اون ریشه سبک زندگی. گفتیم اون باوره، اون ارزش‌های کلی براش باید روشن بشه، در اون قسمت شروع کنیم به گفتگو کردن، به مطالعه، به صحبت کردن، به گفتمان. در اونجا اگه تونستیم با هم به یک پذیرش برسیم، کم کم خودش نیاز براش مطرح میشه. بعد که نیاز پیدا شد، وقت میتونیم پاسخ بدیم، بگید آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا به جویت آبت هست بالا آب هست.
بسیار عالی. و دوستان ما میتونیم یک میان برنامه ای رو ببینیم؟ خب حاج آقا، خدمتتون عرض کنم یه سوالی اینجا مطرح میشه. دنبال چرایی سبک زندگی هستیم.
بله، ببینید حالا یکی از بحثایی که هست اینه که اصلا چرا بحث سبک زندگی مطرح شده و چرا این مفهوم، این مقوله امروزه چند سال هست که بیشتر مطرح شده. البته خب سابقه این بحث رو من عرض کردم که هم توی بحث‌های پزشکی وجود داره، شاید بیش از 30-40 سال یا حتی قبل از اون باشه که در بحث‌های پزشکی به عنوان سبک زندگی این بحث رو مطرح می‌کنن. در بین روانشناسا، در بین جامعه شناسان این بحث هست. یعنی یه بحث مثلا فرض بکن ابتدایی و جدید نیست، سابقه داره. ولی در چند سال اخیر که جدی‌تر این بحث مطرح شده و به خصوص به دلیل اینکه سبک زندگی هایی که غربی هست منبعث از نگاه هایی هست که ممکنه برای خانواده های ما خیلی مطلوب نباشه، با نگاه های اسلامی کاملا سازگار نباشه، این بحث جدی تر مطرح شد. چند دلیل داره که ما لازم راجع به سبک زندگی با هم صحبت کنیم آیا بدی. اولین نکته اینه که ما برای یک زندگی مطلوب و خوشبختی نیازمند سبک زندگی درست و مطلوب هستیم. خوشبختی و در حقیقت بحث فرض بکنید که زندگی خوب یک مرتبه به عنوان یک هدیه کادو پیچیده شده نمیاد سراغ ما. از طریق سبک زندگی تدریجی هست که ما او رو در آغوش میگیریم.
یعنی میفرمایید اگر قرار هست اتفاقی به لحاظ تربیتی و سبک زندگی بیفته، یک مقوله کاملا تدریجی هست.
احسن
این نیست که فردا صبح بچه ما نمازخون بشه، بچه ما به هر حال نسبت به یه سری ارزش ها واکنش نشون بده و اینجور موارد.
بله.
میگید کام مثل کویه که میخوام ازش بالا بریم،
قدم به قدم
باید این مسیر رو طی بکنیم، سراشیبی رو بالا. اگه بخواد صخره باشه ما میافتیم.
و نکته مهمتر اینه که نه تنها تدریجیه، بلکه از طریق سبک زندگی امکان پذیره. یعنی این طور نیست که فرض بکنید که خوشبختی یک توده‌ای باشه که در اون کنار گذاشتن شما برید او رو بغل بکنید، در آغوش بگیرید، بگی خب من به خوشبختی رسیدم. سبک زندگی هست که قدم به قدم ما را به اون خوشبختی در زندگی میرسونه. اولین دلیل ما در حقیقت این مسئله است. نکته دومی که میتونه بازی مقداری تحلیل بکنه بحث این که چرا ما سراغ سبک زندگی میریم، اینه که ما نیاز داریم به یک نگاه جامع و منسجم. ببینید شما گاهی مواقع هست که دچار تحیر میشید، دچار تحیر میشه از این جهت که فکر میکنید بعضی از افراد چرا امروز اینطور عمل کرد، فردا اینطور عمل میکنه. توی مسجد که میاد اینجوری عمل میکنه، توی خانواده و قوم و خویشاب و توی مثلا فرض بکن جلسات مهمانی یه جور دیگه عمل میکنه، اینجا شما را متحیر میکنه. این نگاه پراکنده و گاهی متناقض و متضاد شما رو براتون سوال پیش میاره که چرا اینجا یک نگاه منسجمی وجود نداره،
چارچوبی وجود نداره، یه ثابت قدمی وجود نداره. احسنتم.
علتش چیه؟ این علتش اینه که در حقیقت اون نگاه جامع و منسجمی که توی سبک زندگی فرد وجود داره نیست که بیاد تبعیت از اون بکنه. فرد هر جایی به میل خودش داره رفتار میکنه. کسی که دارای یک سبک زندگی روشن باشه، دارای یک شیوه زندگی منسجم باشه، معنا نداره که رفتارش در خفا و آشکار، در نهان و آشکار متفاوت باشه. معنا نداره که در حقیقت در ظاهر میان مردم خودش رو یک جور نشون بده، اما در پنهان که میره به گونه دیگه عمل بکنه. پس دلیل دوم ما برای مطالعه سبک زندگی و بحث از سبک زندگی اینه که سبک زندگی به زندگی ما انسجام میده، به زندگی ما وحدت میده، یک پارچگی میده، ما را از اون تشتت و پراکندگی رها میکنه، منطق میده به ما. ببینید، من امروز بحث کردم با گفتگوهایی که شما کمک کردید به من، کاملا روشن شد که سبک زندگی منطق داره. به مانند یک درخت دارای ریشه، بدنه و چی هست، ریشه یک درخت نمیتونه ریشه درخت سیب میوه گلابی به ما بده. ریشه با این میوه کاملا انسجام داره، کاملا با هم هماهنگی.
بسیار عالی. و مقوله های دیگر رو انشالله بعد از اینکه یک میان برنامه رو مشاهده کردیم، استادم یک نفسی تازه بکنن، برگردیم اینجا سبک زندگی است. از اینکه ما رو همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم و سبک زندگی از شبکه جهانی ولایت رو و برای بچه هایی که انصافا پشت صحنه دارن زحمت میکشن تا یه برنامه درست درمون و خوبی تقدیم شما عزیزان بشود، ما رو همراهی کنید. 301203 فضای مجازی و از طریق تلفن انشالله نظر، پیشنهاد و انتقادات خودتون رو با ما مطرح بکنید. در خدمت آقای دکتر آذربایجانی عزیز هستیم. حاج آقا، ضرورت های سبک زندگی و ادامه ماجرا.
بله، خب من از همراهی شما خیلی تشکر میکنم که بحث رو خیلی کمک میکنید به تبیینش و وضوحش. یکی از نکات دیگه‌ای که ما میتونیم برای ضرورت سبک زندگی صحبت بکنیم اینه که در حقیقت الزامات امروز سبک زندگی خیلی کار رو برای ما دشوار کرده. مسائلی مثلا فرض بکنید مثل تکنولوژی، رسانه‌های جمعی، فرهنگ مصرف‌گرایی، جهانی شدن، فضای مجازی، نمیدونم شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، تا یکی رو باش صحبت بکنی راجع به سبک زندگی بگه نمیذاره آقا.
این همون رقبای تربیتی هست که الان رخ داده.
آره، یعنی میگه که من خودم نیستم که مدیر سبک زندگی خودم هستم، دیگران دارن برای من چه میکنن.
اون پیج اینستاگرام هست، اون فنان کانال آره، تلگرامی
اصلا
هست.
اصلا اینکه من مجبورم، اصلا نمیتونم یک ساعت بگذره سراغ موبایلم نرم. نمیشه که من مثلا فرض بکن حرفایی که توی موبایل رو بعد میبینم توی شبکه اجتماعی تو فلان مثلا چی میبینم بعد رو من اثر نگذاره، بعد اینا رو چه نکنه. خب این واقعا یه کثرت هایی هست که کم کم انسان رو در خودش غرق میکنه و اگه توجه به این نداشته باشه، یعنی این فرمان رو از دست بده، بعد میبینه که این ماشین میتونه ممکنه خدایی کرده به سمت دره بره، به سمت خروج از جاده بره یا جایی بره که حداقل خود انسان خیلی راضی بهش نیست و تمایلی به او نداره. به همین جهت نکته دیگه‌ای که توی سبک زندگی هست اینه که سبک زندگی به معنای اینه که فرمان زندگیت رو خودت به دست بگیری، کلید زندگی، سررشته زندگی رو تو باید به دست بگیری،
نه فلان پیج،
نه دیگران، نه
فلان
اینکه تو
تفکر.
منفعل باشی. چرا این طور باشی؟ ببینید واقعا آدم ها چرا خسته میشن، چرا احساس بی‌معنایی میکنه، چرا بعد از یه مدتی که میگذره احساس پوچی میکنه؟ چون خودش نیست، معنا بخش زندگیش خودش نیست، احساس فاعل بودن و فعال بودن در زندگی نداره، بلکه احساس میکنه دیگران دارن براش تصمیم میگیرن.
و در واقع این همون موردی هست که خیلی ها انتقاد دارن، به خصوص توی خانواده ها میگن تو تاثیرپذیریت از محیط بالاست. مثلا همسر خانم خانواده یا آقای خانواده میبینی امروز حالا به هر چیزی گیر میده، نسبت به بچه، حالا نسبت به خانواده، حتی نسبت به نمک غذا یه مقداری واکنش نشون میده. اون همسرش میگه امروز چته، بعدا متوجه میشه مثلا فلانی همچی حرفی به تو زده، از بیرون خانواده.
خیلی قشنگ.
در واقع آره، در واقع میفرمایید که اون ثبات شخصیتی و تاثیرپذیری از محیط بسیار بالاست.
آره. بعد این هست که حالا من این یادم اومد با این فرمایش شما، اون فیلم عصر جدید هست مال چارلی چاپلین نشون بله. میده که تقریبا آدم ها به شکل یک مهره هایی هستن که توی این چرخ دنده ها دارن حرکت میکنن. ما فکر میکنیم که با پیشرفت زندگی، با تکنولوژی، با همه اینها از اون خارج شدیم، با اینکه حدود 100 سال از اون قضیه میگذره که چارلی چاپلین داره راجبه اوایل قرن 20 این رو ترسیم میکنه و تصویر میکنه، ولی میبینیم الان هم همینطوره. یعنی شبکه‌های اجتماعی، ماهواره ها، اخبار، اطلاعات، این دیتاهایی که میاد روی سر ما میرسد، اینا هستن دارن مثل یک شبکه پیچیده از روابط مختلف تعیین میکنن من رفتارم چطور باشه.
و یه نکته ای که هست اینه که میتونیم بگیم این غیر ارادیه، یعنی یه جوانی که امروز هنوز شخصیت تصمیم گیری شکل نگرفته، آنها بنا به دلایلی درسته که باید زودتر شکل بگیره. بچه‌های قدیم توی 7 سالگی پسر 7 ساله رو همه جوری روش حساب میکردن، ولی الان اینطوری نیست. پسر 20 سالش آنی نمیشه روش حساب بکنی. میخوام این رو به شما بگم، خواسته یا ناخواسته تو این مهره و تو این چرخنده قرار میگیرد،
گویا اینطوری، یا لاقل حسش میکنه،
یا حسش میکنه. آره.
احساس رو خیلی ها دارن. ما میخوایم باز با ضرورت بحث سبک زندگی بگیم که خودتو از این چرخه بیار بیرون، نه اینکه به طور کل بیار بیرون، با اینکه در محیط هستی ولی یک فعال باش، یک فاعل جدی با اراده باش.
آره، یه جوری ما تأثیر بذاریم رو این چرخه، نه چرخه روی ما تأثیر بذاریم،
یا لااقل بتونیم تأثیر متقابل باشه. به مقداری که تأثیر میپذیریم ما هم بتونیم اثرگذار باشیم، منفعل صرف نباشیم. یعنی کسی که دارای سبک زندگی باشه احساس میکنه که خودش داره تصمیم میگیره، خودش در این زندگی نقش ایفا میکنه.
بله. حالا البته ضرورتاش خیلی، من سوال تو ذهنم بسیار زیاده تو این حوزه، ولی خب دوست داریم سریع برسیم به ضرورت ها تا انشالله جلسات بعد ببینیم. مثلا همین جمله‌ای رو که شما فرمودید، مثلا اگر یه نفری بیاد توی خانواده‌اش بگه به دلایلی من میام ماهواره میذارم که نکات خوبش رو بگیرم، موارد مثبتش رو بگیرم. خب تو موارد مثبتش رو میگیری، چه دلیلی، چه تضمینی وجود داره رو زمین ناخودآگاه تو تأثیر نذاره؟ خب
اعضای خانواده
یا اعضای خانواده خیلی صحبت هست آقا. حالا ضرورت ها رو بگیم.
بله من یک دو تا نکته دیگه عرض بکنم این بحث رو بتونیم به انسجامی برسونیم. یه نکته دیگه این که به هر حال ما در چارچوبی که الان در این شبکه داریم صحبت میکنیم با نگاه اسلام هست. دین اسلام به ویژه مدعی ارائه برنامه و الگوی مناسب برای سبک زندگیه، برای زندگیه. اصلا اسلام اومده برای اینکه سبک زندگی انسانها رو اصلاح بکنه. اسلام اومده برای اینکه الگوی مناسبی برای زندگی انسانها ارائه بده. این به نظرم یه بحث دیگه یه ضرورته. یعنی کسی که بخواد متدین باشد، متدین و مؤمن بودن بدون اینکه دارای سبک زندگی باشد، این امکان پذیر نیست. ما میبینیم چون ما مثلا برای افرادی که سالها هست از وقتی که به دنیا اومدن مسلمان هستن این خیلی حس نمیشه، اما برای کسی که از یه دین دیگه میاد به اسلام، مثلا مسیحی هست مسلمان میشه یا از ادیان دیگه هستن مسلمان میشن، این خیلی براش ملموسه. من خودم شنیدم، گاهی مصاحبه هاشون رو شنیدم یا از نزدیک باشون گفتگو کردم، اصلا میگه من یه سبک زندگی دیگه ای پیدا کردم،
یه جوری دیگه دارم زندگی میکنم،
جوری دیگه ای هست. مثلا ببینید این فردی که ممکنه یه فرد اروپایی باشه که خیلی عاطفی نباشه، مثلا بعضی از کشورهای اروپایی رو عرض میکنم، خودش مثلا من از نزدیک شنیدم داشت تعریف میکرد وقتی که مسلمان شده بود، شیعه شده بود، رفته بود تو بین الحرمین داشت صحبت میکرد، من دیدم اشکش داره سرازی میشه، میگه مثلا این احساسات لطیف و عواطف لطیف رو هیچ وقت نداشتم. یعنی این طور حس وقتی که میخواست از بین الحرمین بیاد و خارج بشه، مسافرتش تمام شده بود و مثلا وداع بکنه، دیدم واقعا مثل یه کسی که شیعه خیلی جدی که اینطور عشق دارد به حضرت ابو عبدالله الحسین، اینطور داره اشکش سرازم. این سبک زندگیه، یعنی سبک زندگی عواطفش تغییر کرده، تعهدش نسبت به یک سری چیزها تغییر کرده.
و این هدیه مکتب آقا رسول الله هست دیگه. بله. این هدیه ایست که اسلام به اون چارچوبیه که اسلام به ما داده، اینو اونی حس میکنه که نداشته و امروز داره.
همینطوره. یعنی این نکته آخر من در این بحث هست که میفرماد در حقیقت این الگو در سبک زندگی پیامبر اکرم تجلی پیدا کرده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرن. در حقیقت ببینید میگه برای هر کسی که بخواد اسوه به معنای الگو هست، به معنای مقتدا هست، به معنای اون سبک خاصی هست که ما برای الگو گیری برای خودمون چی میکنیم. اگه بخواد کسی الگوی نیکو بگیره، پس دو تا مسئله است. قرآن به ما دو نکته رو داره در کنار هم. یکی اینه که میگه آیا شما میخوای برای زندگی کردن خودت الگو داشته باشی یا نه؟ میگیم آره من میخوام. کیه بدون الگو بخواد زندگی کنه؟ شما یه خیاطی هم بخواید چه بکنید بدون الگو نمیتونید، یه دونه معماری نمیدونم، همه اینها یه نقشه میخواد. پس اولا الگو میخواد، اسوه میخواد. دومین چیزی که از فطرت ما سوال میکنه میگه که این الگو دلت میخواد الگوی نیکو باشد، الگوی مناسب باشد یا الگوی مناسب نباشه. قطعا همه ما به دنبال این هستیم که یک الگوی مناسبی رو برچه بکنیم. اسوه حسنه میگه اگه اسوه حسنه میخوای تو باید سبک زندگی داشته باشی. این سبک زندگی چیه؟ پس هم به ما میگه سبک زندگی داشته باش، هم میگه سبک زندگی شما باید کی باشه؟ آقا رسول الله باشه. این به نظرم میاد که
و...
نقطه مهمیه
زنده
که باز بحثش
رو میکنه. حاج آقا یه جای کار نمیلنگه. ببینید خب ما با توجه اینکه زمانمون حدوداً 4 دقیقه هست، من دوست دارم سریع انشالله بزرسیم. شما یه استارتی رو زدین، یه ایجاد انگیزه ای رو کردین که انشالله جلسات بعد من خودم مشتاقم ببینم که این درخته ما مثل اینه که همه ما بیایم خودمون رو تو این چارچوب این درخته قرار بدیم، از فیلتر این عبور بکنیم، ببینیم کجای کارمون میلنگه. من حرفم اینه، جوانی که امروز یه مقدار فاصله داره، بالاخره تیپش، لباسش، حتی مدل موهاش به هر حال فاصله داره با اون الگوی ایرانی اسلامی، برمیگرده به این که ما نتونستیم، یعنی در واقع مکتب آقا رسول الله جوابگوی امروزه نیست، یا اینکه نه برمیگرده به این که ما بهش اشتباه گفتیم یا نگفتیم.
خب حالا ببینید، حداقل در مرحله ادعا ما این رو داریم که وقتی که قرآن اومده به عنوان یک دین جهانی و دین خاتم دارد این الگو رو چه میکنه، پس در هر در مرحله ادعا حداقل اینه که دین اسلام و الگوی رسول الله یک نگاه جهانی و برای زندگی معاصر هم هست،
یعنی محدود به زمان و مکان نیست.
نیست، این قطعا اینطوره. پس ما باید برگردیم به این که ببینیم که اشکال ما کجا بوده. آره، یه بخشش از اینه، یه بخشش هم البته مربوط به رواداریه که اینا انشالله من راجبش صحبت میکنم قطعا. یعنی آیا ما جوان رو انتظار داریم تمام اون الگوهای رفتاریش طبق اون چیزی که من عمل میکنم شکل من باشه؟
یعنی اونجوری که من ایدئالم هست، ایدئال اونم باید باشه؟
باشد یا نه؟ این در حقیقت میتونه یه مقداری متفاوت باشه که ما این رو انشالله راجب رواداری و تفاوتهایی که بین نسل وجود داره انشالله من طرح بحثش امروز میخوام اشاره بکنم برای جلسه بعد. ما بحث به خصوص اختلاف نسل ها رو داریم، بحث تفاوت های نسلی رو داریم که این میتونه ما در یه سری الگوهای رفتاری این تفاوت ها رو داشته باشیم در این حالی که اون سبک زندگی رسول الله رو هم حفظ بکنیم
انشالله. و سرفصل موارد آینده تون خصوصا جلسه آینده چی آجا؟
ما یه بحثی داریم راجع به این که چطور سبک زندگی رو نهادینه بکنیم، به خصوص در بحث اختلاف نسل‌ها، ارتباط پدر و مادرها با فرزندها، اینا یه مقداری بازش میکنیم. بعد از این که روشن شد، مقوله های سبک زندگی رو میخوایم راجع به صحبت کنیم. مثلا راجع به مدیریت بدن، یکی از بحثایی که امروز جدی پیش اومده که مثلا فرض کن عمل جراح‌های روی بدن میان انجام میده، آراستگی های مختلف، شکل های مختلف، اینا رو ما وارد بحثش بشیم که از چیزهایی هست که به نظر من خیلی مبتلا به هست و باید گفتگو کنیم. یه بحث دیگه راجع به سبک زندگی ارتباط افراد در خانواده هست. یه بحث دیگه راجع به روابط اجتماعی و سبک زندگی. یک بحث دیگه ما داریم مثلا حتی ارتباط ما با دشمنان، با مخالفان، با کسانی که هم عقیده ما نیستن. اینا مقوله های مختلفی هست که انشالله تو سبک زندگی
انشالله. از حضور اندیشمند محترم استاد خودم استاد دکتر آذربایجانی بسیار سپاسگزارم استاد، ممنونم. تو جلسه اول و قدم اول نکات فوق‌العاده مثبتی رو گفتید که ما تو جلسات آینده هی اصطلاحاً هی فلاش بک می‌زنیم به این مورد، یعنی از این به هر حال راه باید عبور بکنیم و از چارچوب سبک زندگی و تعریف استاد از سبک زندگی نباید خارج بشیم. من خدمت دوستان عرض بکنم که 3:35 بامداد و 10:55 فردا صبح تکرار برنامه سبک زندگی هست، میتونید از طریق شبکه جهانی ولایت ببینید و بشنوید. و توصیه میکنم دوستانی که حالا به هر دلیلی نمیتونن شنونده یا بیننده باشن، از طریق پایگاه اطلاع رسانی شبکه جهانی ولایت حتما از قسمت آرشیف ها رو که باز بکنید، برنامه های مختلف در گروه های مختلف برنامه ساز و برنامه سبک زندگی مثل سایر برنامه ها اونجا وجود داره، صوتی و تصویریش رو میتونید، صوتیش حالا بالاخره داخل ماشین هستید، جایی بالاخره دارید مسیر رو طی میکنید، این قسمت رو بگذارید و انشالله به سمع شما برسه و انشالله بهره ببرید. از اینکه ما رو همراهی کردید خیلی سپاسگزاریم. تو این ایام واقعا ما رو دعا بفرمایید و به شدت نیازمند دعای خیر شما عزیزان هستیم. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت رو فرمودن، هر چه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. Oh.